قطر هیچگاه مورد هجوم موشک‌های ایرانی واقع نمی‌شد. ما با کشور قطر مشکل نداریم، با پایگاه‌های آمریکایی مشکل داریم. در آینده‌ای که این جنگ به پایان بپذیره، که انشالله با پیروزی رزمندگان اسلام خواهد بود، آمریکا هیچ جایی در این منطقه نخواهد داشت و هر کشوری که میزبان پایگاه آمریکایی باشه باید این صابون رو به تن خودش بماله که یا آمریکا از خاکش برای حمله به کشوری استفاده میکنه و یا اون کشور مثل امروز ما برای دفاع از خودش مجبور میشه دوباره کشور میزبان آمریکا رو مورد هجوم واقع کنه و نهایتاً بودن آمریکا در منطقه نه تنها هیچ سودی برای میزبان ها نداره، بلکه مثل امروز میبینیم که سرتاپا ضرر هست و در موقعی هم که حتی نیاز به دفاع داشته باشن، مثل زمانی که رژیم صهیونیستی به قطر حمله کرد، آمریکایی‌ها هیچ کمکی در این زمینه نخواهند کرد.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای دکتر پارسا غزال، عذرخواهی می‌کنم، کارشناس محترم مسائل سیاسی، و خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما. مملکت امام زمان و شاق الحسین رحمه جنود المهدی آمده یا نه یا زندان علی تحت فرمان ابا عبدالله من تحت فرمان ابا عبدالله از لطف و احسان ابا عبدالله کوری چشمای حسود دشمن زنده باد ایران ابا عبدالله
زنده باد ایران ابا عبدالله الحسین ما همان ملت امام حسینیم ما همان ملت شهادتیم ما همان حاج قاسم های رویده از خون حاج قاسمیم بدانید به قطره قطره خون امام شهیدمان حکم جهاد خون امام شهیدمان بود ما در راهیم
کلی داره نوکر در بس ایران کجاست اونجا که ما در خدمت امام حسینیم ما امت خون خدا ما ملت امام حسینیم اینجا ایران و برکتش محرم هاشه قاب عکس کربلا زینت خونه هاشه اینجا ایران امام حسین و سر بلنده تا که این کشور امام رضا رو داشته باشه نحنا عشاق الحسین نحنا جنود المهدی نحنا عشاق الحسین نحنا جنود المهدی نسل سلمان ابا عبدالله من نسل سلمان ابا عبدالله سرباز گردان ابا عبدالله میخونم تا روز ظهور مهدی
ما سربازان وعده داده شده آقا جان آقا صاحب الزمانیم ما برآمده از مکتب عاشورا در ادامه مسیر نهضت عاشورا و آماده برای خواندن زیارت عاشورا در سرزمین های اشغالی هستیم ما همان ملتی هستیم که جان می دهیم برای ایران جانمان
امام حشر اینجا روی اسم علی غیرت دارن تموم مردم من عاشق این کشورم چون که بومو مشهد و داره وقت از اون اسم علی برده میشه رو هر مناره
درود بر شما که همراهید میبینید شرایط میدان را که خود رسانه است انشاءالله ما همان امت وعده داده شده باشیم به خون رهبر شهیدمان به خون سیدنا و قائدنا امام خامنه ای عزیزمان خون شهید برکت دارد برای رویش شهدای آینده صهیون بداند شیطان بزرگ بداند ما در راهیم ما داریم می آییم برای برافراشتن سرخ و سفید و سبز مقدس ایرانمان
ابا عبدالله من عاشق این کشورم، چون که پر از هیئت و روز است این مملکت، واسه حسین کلی داره نوکر در دست. ایران کجاست؟ اونجا که ما
ایران کجاست؟ ایران اینجاست در قلب ما، ایران اینجاست در قطره‌های خون ما، ایران اینجاست در سر ما. هر کس ایران را می‌خواهد باید سر ما را بگیرد. بسم الله القاسم الجبارین، سربازیم برای سربازی، برای ایران جانمان.
قاب عکس کربلا زینت خونه هاشه، اینجا ایران امام حسین و سر بلنده، تا که این کشور امام رضا رو داشته باشه.
به تمام السلام علیک یا علی ابن موسی رضاها، به تمام السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین ها، به تمام السلام علیک یا صاحب الزمان ها. روزی میرسد گام استوار در قدس، رو به حرم های مطهر سلام میفرستیم و پشت سر آقا جانمان امام زمان تکبیر نماز میگوییم. به تمام الله اکبر ها، میرسد روزی که الله اکبر ما از قدس، از قدس، از قدس بلند می شود. الله اکبر.
زنده با ایران ابا عبدالله، زنده با ایران ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله. با افتخار ایرانی هم سلطانم امام هشت.
ما آموخته ایم درس سیاست در میدان را از امام علی مان، آموخته ایم درس سیاست در کاخ مأمون را از امام رضای مان، آموخته ایم سیاست جنگ در میدان را از امام علی مان، آموخته ایم سیاست جنگ در میدان را از امام حسین مان. ما همان ملتی هستیم که اهل کوفه نیستیم. اگر امام علی در رمضان آسمانی شد، اگر سید علی در رمضان آسمانی شد، اسم رمز عملیات فتح و پیروزی ما رمضان است. ما داریم می آییم، قسم به خون شهدای من.
ما اصحاب گوش به فرمان، ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان. ای حسین جا، ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان. ای حسین جان، باید هر روز ما شورا باشه، باید هر روز ما شورا باشه، مثل آبست دلم دریا باشه.
ما هر روز من عاشوراست، مگر غیر از این است که یک عمر بشریت منتظر امروز بوده است. جان ناقابل سرباز کوچک محور رسانه که هیچ، جان ناقابل چه ارزشی دارد وقتی قرار است تاریخ از سرخ به سبز برسد. ما همان مردمان برآمده از عاشوراییم.
ما اهل کوفه نیستیم، مولا تنها بمونه، تموم پرچمان بشته سپاه حضرت بدیتن.
از کربلا و قدس تا بقیع سر ما آماده است برای سربازی. از شهید القدس تا شهید بقیع، ما آماده ایم برای آرمانهایمان خون بدهیم، جان بدهیم، سر بدهیم. مگر می شود ایرانی باشی، زنده بمانی برای وطنت، زمانی که وطنت جانت را می خواهد؟ جانم به فدای وطنم.
Come on, let's go.
مهمترین اخبار ساعت اخیر و مرور چند خبر مهم. منابع آگاه از انفجارهای شدید در مقرهای گروهک‌های تجزیه طلب کرد در منطقه حاجی آوا در استان سلیمانیه عراق خبر دادند. پهپاد پیشرفته هرمس 900 اسرائیلی در اثر جنگ الکترونیکی فرود آورده شد و موشک‌های فوق پیشرفته آن سالم در اختیار نیروهای هوافضای سپاه قرار گرفته است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو منبع نوشت یک حمله پهپادی در روز دوشنبه ایستگاه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا واقع در مجتمع سفارت آمریکا در ریاض پایتخت عربستان سعودی را مورد هدف قرار داده و کامل منهدم شده است. برنی سندرز سناتور آمریکایی: سیاست خارجی و نظامی آمریکا باید توسط مردم آمریکا تعیین شود نه توسط دولت راست افراطی اسرائیل. رسانه صهیونیستی هارتس بر اساس تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که ایران ضربه شدیدی به تجهیزات راداری و زیرساخت‌های مخابراتی آمریکا در غرب آسیا وارد کرده است. کهنه سرباز آمریکایی خطاب به سربازان این کشور گفت: ترامپ و نتانیاهو تصمیم گرفتند شما را برای منافع خودشان قربانی کنند، نه به این دلیل که ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای بود که نبود. شما دقیقاً دو روز بعد از اینکه گفتند مذاکرات مثبت است کشته شده اید. قدری بیندیشید. پس از کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی حملات متجاوزانه به ایران، دولت ترامپ مدیران صنایع نظامی را به کاخ سفید فراخواند. اما در خبری مهم، سردار بهمن کارگر اعلام کرد. همزمان با شلیک موشک‌ها در حال تولید موشک نیز هستیم. کیم بنی، تحلیلگر حوزه انرژی: 250 تا 350 ترانزیت کشتی روزانه در حالت عادی در تنگه هرمز ثبت می شد و آمریکا فقط 3 ناوچه محافظ در این منطقه دارد. ایده اسکورت ترامپ خنده‌دار است. گمرک ایران اعلام کرده در 24 ساعت گذشته بیش از 50,000 تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده و این روند همچنان ادامه دارد. اما در خبر دیگر و به عنوان آخرین خبر این بخش، تظاهرات ها در ایالت های مختلف آمریکا علیه سیاست های شخصی ترامپ و نتانیاهو آغاز شده است. شعار تظاهرات کنندگان نه به جنگ با ایران است. ساعت 11:45. درود بر شما که همراه برنامه زنده و مستقیم رادیو تهران هستید و مهمان گرانقدر دیگری روی خط تلفن برنامه حاضر هستند، جناب آقای دکتر آرش پاکندیش، کارشناس محترم مسائل سیاسی. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به رادیو تهران و عرض تبریک و تسلیت دارم به مناسبت آسمانی شدن رهبر عزیزمان و جمعی از کودکانمان و همچنین غیر نظامیان و نظامیان شهید چند روز اخیر.
سلام از ادب و احترام خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان فرهیخته رادیو تهران. بنده هم به نوبه خودم آسمانی شدن قائد امت امام خامنه ای رو محضر امام زمان و ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم. خب امشب هم که در جریان هستیم، مصلای تهران از امشب میزبان عاشقان شهید امام خامنه ای هست.
بله.
و به مدت 3 روز هم مراسم ودا با پیکر رهبر شهید انقلاب به صورت 24 ساعته در مصلای امام خامنه ای رحمت الله علیه در جریان خواهد بود. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما جناب دکتر پاکندیش. با توجه به آنچه که تحولات به سرعت در حال اتفاق افتادن هست، اخیراً خیلی از کارشناسان اقتصادی بعد از آنکه در چند روز گذشته کارشناسان نظامی هشدار میدادند که توان جنگ با ایران را نداری و به ترامپ هشدارهای پیش از این هم بود، اخیراً کارشناسان نظامی بعد از اینکه شنیدند ذخایر موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به سرعت رو به کاهش و توان تولید ندارند، در مورد اضافه شدن تبعات اقتصادی با سرعت بیشتری به سمت آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار میدن. فکر میکنید افزایش بهای انرژی در اروپا و آمریکا به واسطه جنگ و به واسطه تسلط ایران بر تنگه هرمز چقدر بتونه پایداری اونها در جنگ رو تحت تاثیر قرار بده؟
بله، هر شبت که علارغم تلاش گسترده دشمن برای سانسور خسارات و تلفات گسترده وارد شده به تجهیزات و تاسیسات و نیروی انسانیشون، به تدریج شواهد بیشتری از ضربات سهمگین وارد شده بر پیکر اونها توسط موشک‌ها و پهپادهای رزمی ایران داره منتشر میشه. خب از همون ساعت نخستین درگیری، تمرکز اصلی نیروهای مسلح کشورمون برای کاهش هرچی بیشتر کارایی ارتش‌های آمریکا و رژیم قاصد صهیونیستی در منطقه، فشار بر زرادخانه دفاعی و از بین بردن توان رصد راداری اونها بود.
بله.
که با تا اینکه با گذشت زمان تعداد کمتری از پرتاب‌های شلیک شده از ایران برای انهدام هر هدفی کافی باشه. قبل از شروع جنگ هم طی صدها پرواز ترابری ارتش امریکا اقدام به استقرار ده‌ها آتشبار پدافندی تاد و پاتریوت در اطراف پایگاه‌های نظامی خودشون در کشورهای عربی منطقه و همینطور سرزمین‌های اشغالی داشتن. امریکایی‌ها به خوبی از توان تهاجمی بالای یگان‌های موشکی و پهپادی ایران باخبر بودن و خودشون برای سناریوی مقابله با امواج سرغمی، امواج در واقع موشکی و پهبادی در همون روز نخست آماده کرده بودن. اما مسئله اصلی اینه که در حال حاضر راهبرد دفاعی ایران طبق آمارهایی که منتشر شده بیش از 1200 پهباد شاهد که شلیک شد، توان پدافندی امریکایی ها و صهیونیست ها تا به امروز کم کم دیگه رو به فرسایشه و حالا در روزهای آتی ما شاهد شلیک موشک های پرقدرت بالستیک به صورت گسترده خواهیم بود و این مسئله طبیعتاً شروع جنگ فرسایش رو برای امریکایی ها و صهیونیست ها سخت‌تر خواهد کرد و توان قدرتی ایران رو در شلیک موشک های بالستیک با فناوری های جدید که تا هنوز اونها به عرصه میدان نبرد جنگی وارد نشده به گفته خود امریکایی ها. اما مسئله نفت، بله، گران شدن نفت در منطقه ما و در واقع قیمت جهانی به ضرر امریکایی ها خواهد بود. مسئله بستن تنگه هرمز که در این روزها ما شاهدش هستیم با محدودیت شدید روبرو شده و به هر حال قوای مسلح ایران پرقدرتمندتر از دیروز، این هم بگیم که رهبر شهید انقلاب که تاکید فرموده بودند که خدای امسال، خدای دهه 60 قطعا همینطوره و در این جنگ نیروهای مسلح و ایران قوی قدرتمندتر از دیروز ظاهر خواهد شد و به حول قوه الهی روزهای آینده مردم ایران خواهند دید که انهدام سامانه‌های پدافندی و تخریب گسترده‌ای که در رادارهای امریکایی روز به روز داره خبرش منتشر میشه مسئله جنگ رو به نفع ایران در این جنگ نامتقارن رقم خواهد زد.
درود بر شما آقای دکتر. در ادامه با توجه به آنچه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس روابط اقتصادی و تجاری داشتند، یک روابط نظامی داشتند، دو چشم امید به دفاع نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داشتند، سه و آنچه که مناسبات اخیر بعد از این نقطه عطف تاریخی است، فکر میکنید که چه تفاوتی خواهد کرد روابط بین‌الملل بعد از این جنگی که خیلی‌ها ازش تعبیر به جنگ جهانی با نمایش اقتدار ایران می‌کنند؟
بله، ببینید اتفاقا امروز بود که خود کشور امارات گفت که ما با ایران وارد جنگ نخواهیم شد. یعنی کشورهای منطقه خودشون به مسئله تجاوز امریکا یا صهیونیست ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران واقف شدن و اگر جمهوری اسلامی داره در واقع پایگاه های امریکایی ها رو در اون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس منهدم میکنه، داره از حق مشروع خودش استفاده میکنه. این مسئله رو هم کشورهای منطقه حداقل تا به الان اخباری که ما میبینیم و سکوت اونها نسبت به انهدام این پایگاه ها، به نوعی اونها هم به ایران حق میدن، یعنی اذعان پیدا کردن که به هر حال و نمیخوان خودشون درگیر با ایران بکنن، خودشون این کشورهای عربی به خصوص. حالا کشورهای مثل امارات که چیزی نداره از خودش، صرفا پایگاه های هاب اقتصادی منطقه بوده برای امریکایی ها و انهدام در واقع زرادخانه هایی که توسط جمهوری اسلامی، توسط زرادخانه جمهوری اسلامی ایران، زرادخانه تهاجمی ایران نسبت به ذخایر پدافندی دشمن مشاهده هستیم، خب فشار کشورهای منطقه‌ای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکایی رو برای توقف جنگ و برقراری آتش از بیشتر میکنه. یعنی می‌دونن اونها به آمریکایی‌ها فشار میارن که آقا کشور ما مورد هجوم قرار گرفته به خاطر تجاوز شما به جمهوری اسلامی ایران. بنابراین و هر حال رژیم صهیونیستی و سایر متحدینشون ناچار به پذیرش ضربات چند برابری ناشی از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی پس از اتمام ذخایر پدافندی خود خواهند بود. من اینو خواهم تأکید کنم که در واقع اون ذخایر پدافندی امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها رو به اتمام هست و اونها خودشون رو تأکید میکنم مجدداً برای جنگ فرسایشی آماده نکرده. اونها اومده بودن یه هفته 10 روز بزنن و برن، اما گیر افتادن، در حالی که جمهوری اسلامی ایران خودش رو برای جنگ طولانی مدت از قبلها آماده کرده.
آقای دکتر، در ادامه همین فرمایش شما و آن چیزی که مؤلفه زمانه و از قبل هم گفته شده بود به آمریکایی‌ها و به ویژه صهیونیست‌ها که تاباوری تسلیحاتی که ندارید، تاباوری اجتماعی و سیاسی که ندارید، مؤلفه زمان اساساً به نفع جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد کرد از یک ثانیه تا یک سال، فکر می‌کنید که واقعاً در محاسباتشون نبود یا واقعاً قدرت ایران رو نمی‌شناختن با توجه به اینکه تجربه جنگ 12 روزه رو داشتن و به گفته مقامات نظامی ما این جنگ تحمیلی اخیر دقیقاً از روز آخر جنگ تحمیلی قبلی آغاز شد. ما موشک ویژه‌ای رو به بعثت زدیم در روز چهارم تیر ماه اگر درست خاطرم باشه و بله. موشک دیگری رو در روز اول به بعثت زدیم دقیقاً به همون منطقه.
بله، در ادامه حملات به اهداف آمریکایی در کشورهای در واقع مرتجع عربی در منطقه، خب پایگاه‌های آمریکایی زیر آتش شدید حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتن. خب تا قبل از این آمریکایی‌ها یک برآورد دیگری داشتن از قدرت موشکی ایران. با توجه به اینکه موشک‌های قدر 380 و طلایی نیروی دریایی سپاه تا به امروز مورد آزمایش قرار نگرفته بودن، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که طبق گزارشی که منتشر کردن در جدیدترین عملیات دریایی خودشون اهداف بیکایی ها، یک هدف راهبردی امریکا رو دو عمق بیش از 600 کیلومتری اقیانوس هند با ضربات مقتدرانهی منهدم کردن. بر اساس این گزارش میبینیم که در سلسله اقدامات این عملیات برجسته، یک فروند ناوشکن امریکایی که در حال سوختگیری از یک فروند کشتی سوخت‌رسان امریکایی بوده، 650 کیلومتری ساحل ایران در اقیانوس هند مورد اصابت همین موشک قدر 380 طلایی قرار گرفت. خب این یک نمونه است. من میخوام عرض کنم همونطوری که فرمودید، امریکایی ها برآورد قدرت موشکی یا فناوری های جدید ایرانی رو نداشتند، یا اگر هم داشتند تصور این رو نمی کردن که جمهوری اسلامی ایران با این اراده مستحکم، حتی با وجود از دست دادن رهبر عالی قدر خودش، تصور و توهم اینها این بود که مثلا شیرازی دیگه نیروهای مسلح می پاشه. ولی همونطور که مقامات عالی کشور هم اعلام کردن، جمهوری اسلامی ایران یک سیستماتیک در حوزه نظامی و عملیاتی عمل میکنه و قائم به یک سازمان دفاعیه. برای همین هست که الان ما میبینیم روز به روز، پنجمی روز، ششمی روز و روزهای آتی خواهیم دید که هر لحظه داره قدرت آتش ایران گسترده تر میشه و این داره لایه‌ای میره. و راهبردشون هم این بود که راهبرد در واقع جمهوری اسلامی ایران در این نبرد اینه که اول تخلیه کنه داشته های پدافندی دشمن رو، سپس به صورت گام به گام رونمایی داره میکنه از اون موشک هایی که تا به امروز اصلا رونمایی نشده بوده و مورد آزمایش هم قرار نگرفته بوده. و این میدان نبرد، خب میدان نبرد آزمایشی قدرت سهمگین موشکی و جنگنده های ایرانی خواهد بود.
آقای دکتر، در ادامه این فرمایش شما، خیلی از تحلیلگران نظامی بعد از اینکه در میدان قدرت رو دیدن و فهمیدن که آبگرم کن و فتوشاپ و این حرفا نیست، هشدار دادن که معادله جدیدی که ایران در منطقه گذاشته، هر ضربه‌ای با چند برابر شدت بیشتر، و در ادامه فرمایش شما تخلیه فضای پدافندی رژیم و ناوهای آمریکایی ایجاد کردن فرصت بهتر برای متحدین جمهوری اسلامی است که به عنوان نمونه حزب الله لبنان هر چه شلیک میکنه به هدف میخوره، یمن هر چه شلیک میکنه به هدف میخوره، عراق هر چه شلیک میکنه به هدف میخوره. و به طور کلی تحلیلشون این هست که ایران بهتر داره مدیریت میکنه فضا رو، چون وقتی که تو بی‌دفاع میشی همه متحدین میتونن به تو حمله کنن و این یعنی شکست مطلق از همین الان. آیا این گزاره تحلیلی کارشناسان به ویژه غربی رو تایید میفرمایید؟
بله همینطوره. ببینید، همزمان با تشدید نگرانی در امریکا و فشاری که جامعه جهانی داره میاره درباره افزایش حالا قیمت نفت و سایر حامل های انرژی، خب ما شاهد هستیم که ذخایر آفندی و پدافندی امریکایی ها در جنگ با ایران رو به کاهشه. گزارش خبری رویترز هم که اختصاصا این مسئله رو اذعان کرد، که گزارش داد که کاخ سفید با مدیران شرکت های تسلیحاتی جلسه برگزار میکنه. خب این دلیلش چیه؟ با مدیران بزرگترین پیمانکاران نظامی و تسلیحاتی ایالات متحده در کاخ سفید ترامپ دیدار کرده تا در مورد تسریع تولید سلاح گفتگو کنه. خب همه اینها نشون میده که امریکایی ها شوکه شدن از قدرت عملیات موشکی سپاه، نیروی دریایی سپاه به خصوص، و مسئله بستن تنگه هرمز. در سلسله اقداماتی که نیروی دریایی سپاه در یک عملیاتی که عرض کردم یک فروند ناوشکن امریکایی که در حال سوختگیری بود مورد هدف قرار داد و منهدم کرد، همه اینها نشون میده که در واقع امریکایی ها دارن به سمت استیصال میرن و فکر نمی کردن که جمهوری اسلامی ایران با این قدرت بخواد ظاهر بشه. علی‌ای‌حال فشار جامعه